أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. در حکمت 32 از کتاب گرانسنگ و قیم نهج البلاغه این کلام نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه جلب نظر می نماید. می فرماید حضرت: فاعل خیر و کننده کار خیر بهتر از اون کار خیره و انجام دهنده کار شر بدتر از شره. یعنی نیکوکار از کار نیک بهتره، بدکار از کار بد بدتره. این کلام کلام مهم است. نظیر به همین رو هم داریم که از وجود اقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منقوله، فرمودن نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. همیشه نیت مؤمن از عملش بهتره، نیت کافر از عملش بدتره. مثلا مؤمن قصد میکنه نماز جماعت بره یا روزه مستحبی ماه رجب رو بگیره، اما بیماری او رو یاری نمی کنه، ولی نیت داشت اگر سالم بود بگیره. خدا می فرماید ما همون نیتش رو براش نوشتیم و ثواب عمل رو بهش دادیم. کافر نیت داره، مثل این اسرائیل جنایتکار که الان اینجور داره لبنانی ها رو در معرض حملاتش قرار میده و حزب الله رو تخریب میکنه که جنگ اسلام و کفر در حقیقت. حالا اینا دلشون میخواد که همه اینجا و همه اسلام رو نابود کنن، اما نمیتونن. نیتشون اینه که اسلام رو از صحنه زمین بردارن. حالا خدا میفرماد ما همون رو عیناً به شما میدیم، نیتتون چون اینه، اول و عملتون این نشه و موفق نشید که اسلام رو بردارید از روی زمین، اما ما جنایت همون برداشتن اسلام از روی زمین رو به شما میدیم. مثل حجاج ابن یوسف ثقفی، این انقدر جنایت کار بود، میگفت که من زمانم زمان حسین در کربلا نبود، چون بعد از قصه امام حسین او اومد روی کار. بارها آرزو میکرد که خودم در کربلا بودم و حسین رو خودم میکشتم. خب بعد به حجاج گفت که ناراحت نباش، خدا همون جنایتی رو که قاتلین سیدالشهدا سلام الله علیه در کربلا براشون نوشته، برا تو هم نوشته، هیچ نگران این مسئله نباش. حالا فاعل الخیر خیر من، انجام دهنده کار خیر از خود خیر بهتره، و فاعل الشر شر من، انجام دهنده کار شر از خود شر بدتره. ببینید در قرآن شریف خداوند خیرات رو چجوری بحث میکنه. خود خدا اصلا مجموعه از بهترین خیراته. خیر الناصرین، خیر الرازقین، خیر الفاصلین یعنی حکم کنندگان، خیر الحاکمین، خیر الفاتحین، خیر الغافرین، خیر الماکرین، خیر الوارثین، خیر الراحمین. هر چی که شما صفات عالی میبینی بهترینش از آن خداست. خیر چیه؟ شر چیه؟ راغب در مفردات میگه الخیر ما یرغب فیه الکل. خیر به اونی میگن که کل عالم همه رغبت بهش نشون میدن. مثلا مثل عقل، همه میگن آقا عقل چیز خوبیه. عدل، همه میگن چیز خوبیه. خلاصه ضدش هم میشه شر، هر چیزی که بهش رغبت نشون ندن. خواجه فرمود در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، یا در طریقت هر چه پیش سالکایت خیر اوست، یا اینکه خیر کن یا وکیل خیری باش تا تو را هم در آن ثواب دهند. یا کلیم کاشانی هم گفت خیر پنهان کن، یا خیر پنهان کن، طمع داری اگر اجری به حشر، دانه چون در خاک پنهان گشت حاصل می‌دهد. خداوند توفیق عمل مرحمت کن. ولکن هازا توهمون فاسدون للفرق بین تسنیت والجمع. این توهمی که داشت بالا وقت توهم بعضهم که بین جمع محلای به ال مثل العلماء با مفرد محلای به ال مثل العالم فرق گذاشته بودن، گفتن که در جمع کل جماعتن جماعتن رو شامل میشه، پس هر فرد رو نمیگیره، از سه نفر به بالا رو میگیره، اما یک نفر و دو نفر رو اگر اکرام کردی این امتثال امر مولا در اکرام نشد. اما در مورد اکرم العالم گفتن نه، هر فرد فرد عالم رو میگیره، پس بنابراین نتیجه گرفتن اون چیزی که مثل العالم هست مفرد محلای به ال هست، گفتن این افاده بر عمومیتش بیشتر از جمع محلای به ال. چرا؟ چون او هم از یک نفر رو میگیره به بالا، اما در العلماء فقط از سه نفر به بعد رو میگیره، پس دایره اولی که العالم باشه اوسعه. ایشون میفرماید که خیر، شما معنای جمع رو اشتباه فهمیدید، فکر کردید جمع یعنی جماعت، و بعدم تنظیر رو آوردید، گفتید نظیر تسنیه. چطور تسنیه میگیم فقط دو نفر دو نفر رو شامل میشه؟ جمعم جمع جمع رو شامل میشه. ایشون فرمودن ولیکن این توهم فاسده. چرا؟ للفرق بین تسنیت والجمع، برای اینکه این قیاس شما قیاس مع الفارق، بین تسنیه و جمع اساسا فرق هست. اگر تسنیه کاملا مثل جمع بود قیاستون به جا بود، ولی این قیاس شما ناصحیحه. چرا؟ لأن تسنیت ها تدل على الاثنين المحدوده من جانب القله والكسره، چون تسنیه دلالت بر دو نفر میکنه که محدوده و معین شده، هم از جانب کم محدوده هم از جانب زیاد. از جانب کم محدوده چطور؟ چون کمتر از دو نفر رو شامل نمیشه. از جانب کثرت هم محدوده، چون از دو نفر بیشتر رو شامل نمیشه. پس هم از قلت هم از کثرت هر دو طرف محدوده. این در مورد تسنیه به خلاف الجمع. اما در مورد جمع اینجور نیست، اونجا یه طرف است دو طرفه نیست. فانه يدل على ما هو محدود من جانب القله فقط، برای اینکه جمع دلالت میکنه بر اون چیزی که محدوده و مرزبندی شده فقط از طرف قله، یعنی شما از طرف قلت حدشو گرفتی جلوشو، میگی کمتر از سه تا جمع بهش گفته نمیشه. اما نسبت به کثرت چطور؟ بیشتر از سه تا چطور؟ دیگه اونجا حد نداریم. لأن اقل الجمع ثلاثتون، چرا از جانب قلت محدوده؟ چون کمترین جمع ما سه نفره، دیگه از سه نفر اگر کمتر بشه دیگه جمع نیست، تسنیه است. و اما من جانب الکثرته فغیر محدودن ابدا، اما از ناحیه کثرت و زیادی دیگه محدود نیست، هیچ حدی براش نیست. شما سه تا رو میتونی جمع بگی، 300 تا رو میتونی جمع بگی، 3 میلیون تا رو میتونی جمع بگی، 300 میلیارد تا رو میتونی جمع بگی، الی آخر نهایه تا بی نهایت، دیگه از ناحیه کثرت حد و مرزی نداره. ولی از ناحیه قلت چرا؟ کمتر از سه تا دیگه جمع نیست. ولی در تسنیه هم از ناحیه قلت حدش بس است، کمتر از دو نباشد. هم از ناحیه کثرت حدش بس است، بیشتر از دو نباشد.
ولی در جمع فقط یه طرفه بود، از ناحیه قلت محدوده. پس دیدید بین جمع و تصنیه فرقه. پس قیاس شما مع الفارقه، مرتبتون من الجمع واحدتون، واحد نه واحدتون، و جماعتون واحدتون. میگه هر فرضی که بکنی برای اون لفظی که مجموعه از افراد، یک مجموعی از افراد رو تشکیل داده، مثلا العلماء، حالا شما مهما کثرت هر چقدرم که زیاد باشه افرادش، فهی مرتبه من الجمع واحده، او مرتبه است از جمع واحده، یعنی مرتبه واحده من الجمع، او یک مرتبه از جمع حساب میشه. اگر 3 تا باشه یه مرتبه است، اگر 300 میلیاردم باشه بازم یه مرتبه است. شما اشتباهی که کردید، اومدید جمع رو براش مراتب قائل شدید، گفتید یه مرتبهش 3 تاست، مرتبه دومش 6 تاست، مرتبه سومش 9 تاست، همینطور مرتبه مرتبه کردید، این اشتباه رو مرتکب شدید، جمع رو به معنا جماعت گرفتید. ولی ما میگیم اگر 3 تا باشه یه مرتبه است جمع، اگر 300 میلیاردم باشه، نمیگیم که این 300 میلیاردو هی تقسیم بر 3 کن مراتب درست کن، بلکه میگیم روی هم چکی یک مرتبه بیشتر نداره جمعش، و اونم جمع 300 میلیون نفر هست. ها خب، مهما کثرت هر چقدر که این افراد زیاد باشه، فهیه اون مجموع ما و اون افراد ما، مرتبتون من الجمع واحدتون، یعنی مرتبتون واحدتون من الجمع، یه مرتبه از جمع بیشتر حساب نمیشه، و جماعتون واحده، یه جماعت بیشتر حساب نمیشه. اینکه شما گفتی جماعتون جماعتون اساسا باطل. حتی لو اريد جميع الافراد باسرها فانها كلها مرتبه واحده من الجمع، حتی اگر اراده بشه تمام افراد کره زمین باسرها، یعنی به تمام ها، همشون رو هم در نظر بگیری، فانها همه این افراد کلشون یه مرتبه از جمع بیشتر نیستن. لا مجموعتون مراتب له، نه این که بگی مجموعه یه که مراتبی براش هست، هی بگی از 3 تا یه مرتبه، 6 تا مرتبه دوم، الی آخر، نه، هر 3 تا رو یه جماعت حساب کنی اینجور نیست، بلکه کل افراد رو هم میشه یه مرتبه، پس جمع یه مرتبه بیشتر نداره، پس به معنا مراتب نیست، پس به معنا جماعت جماعت نیست. تا وقتی میگیم اکرم العلماء، اگر یه عالم رو اکرام کردی، بگی این چون جماعت نیست، پس امر مولا در اکرام اطاعت نشده. خیر، اگر گفت اکرم العلماء، یک فردم اکرام کرد، به همون مقدار یک فرد امتثال کرده امر مولا رو، چون اکرم العلماء یعنی کل فردن فردن من العلماء، نه کل جماعت جماعه. فیکون معنى استغراق الجمع عدم الوقوف على حد خاص من حدود الجمع و مرتبه دانیه من، بل المقصود اعلا مراتبه. پس معنای استغراق جمع و اینکه عمومیت داره و شامل میشه همه افراد رو، این است که متوقف نمیشه بر حد مخصوصی از حدود جمع، و مرتبه دانیه از جمع دیگه نداریم، بلکه مقصود اعلا مراتب جمعه. حالا ولو 1 میلیون نفر باشه، دیگه نباید بگی 3 نفرش میشه مرتبه دانیه، بعد همینطور برو بالا 1 میلیون نفر میشه مرتبه عالیه، نه، فقط یک مرتبه بیشتر نیست، اونم همون اعلا مراتب جمع رو بعد حساب کرد. فیذهب استغراقه الى آخر الآحاد لا الى آخر المراتب، پس استغراق جمع میره تا آخر آحاد، یعنی تا تک تک افراد رو میگیره، نه تا آخر مراتب که هر 3 نفر 3 نفر رو حساب کنی، بعد بگی آخرین مرتبهش چیه؟ که همون اولین مرتبه باشه 3 نفره، پس 1 نفر و 2 نفر رو حساب نمیشه کرد. از لیسه هناکه به لحاظ جمیع الافراده الا مرتبتون واحدتون، چون در اونجا به لحاظ همه افراد فقط نیست مگر یه مرتبه، لا مراتب و متعددتون، نه اینکه چند مرتبه باشه. و لیس الا حد واحد هو الحد الاعلا، هیچ نیست مگر یک حد که همون حد اعلا باشه، بالاترین مرتبه شو همونو حساب میکنن. لا حدود متکثره، که شما حدهای زیادی درست کنی بگی این حد اوله اون حد دومه، این نیست. فهو من هذه الجهته کاستغراق المفرده معناه عدم الوقوف على حد خاص فيذهب الى آخر الآحاد. پس هو یعنی عموم در جمع محلای بعل، من هذه الجهه از این جهت که تمام افراد رو شامل میشه، حتی یه نفر رو، مثل استغراق مفرد، شامل شدن مفرد، که العالم تمام افراد رو شامل میشه حتی یه نفر رو، العلماء هم تمام افراد رو شامل میشه حتی یه نفر رو. پس بنابراین از این جهت که شامل تمام افراد میشه، حتی یک نفر رو هم شامل میشه، مثل استغراق مفرد، معناش چیه؟ این که متوقف بر حد مخصوصی نمیشه. پس یذهب الى آخر الآحاد، پس این جمع و عموم میره تا آخرین نفر از افرادش، همه رو هم میشن یه مرتبه. نعم، بله، البته اینجا یک فرقی حسابی دارن. نعم، الفرق بینهما، فرق بین این دوتا، یعنی جمع محلای بعل با مفرد محلای بعل، اینه انما هو فی عدم الاستغراق. فرقشون در استغراق نیست، در عدم استغراق، در شامل نشدن. چرا؟ چون استغراق از سه بالا، سه به بالا رو شامل میشه، ولی عدم استغراق از سه به پایین رو شامل میشه. اینو باید توجه کرد. فإن عدم استغراق المفرد یوجب الاقتصار على واحد، چون شامل نشدن مفرد موجب اقتصار بر واحد میشه، بر یکی میشه، از واحد پایین تر رو شامل نمیشه. و عدم استغراق الجمع یوجب الاقتصار علا اقل الجمع و هو ثلاثه، و شامل نشدن جمع موجب اکتفا کردن بر اقل جمعه و او سه نفره. پس بنابراین در عدم الاستغراق با هم فرق دارن. عدم الاستغراق از ناحیه جمع اقلش سه نفره، عدم الاستغراق از ناحیه مفرد یک نفره، چون اگر بخواد از یک نفرم بیاد پایین تر دیگه او رو یه نفر حساب نمی‌کنه، میشه صفر دیگه. اما جمع، عرض به حضورتون که عدم استغراقش به مرز اقل جمع میرسه که سه تا. این تا اینجای بحث که تطبیق گفته شد. اما بحث دوم رو ایشون آغاز میکنن. بحث دوم اینه، بعد از این که ما عام رو تعریف کردیم و خاص رو تعریف کردیم، اقسام عام رو شروع میکنیم و احکام عام رو و بیان احکام عام رو از منظر ظهوراتشون. خاص و عام رو وقتی در نظر میگیریم، ورود خاص بر عام به دو قسم. یه وقت میگن این مخصص که وارد میشه و تخصیص میزنه عام رو، مخصص متصله. یه وقت میگن مخصص منفصله. این عام و خاص در یک جا با هم برخورد دارن. بحث ما در اینه، در موردی که با هم برخورد دارن، ظهور کدومشون معتبره؟ آیا ظهور عام یا ظهور خاص؟ مثلا مولا می فرماید اکرم کل عالمین، همه عالم ها رو اکرام کن. از طرفی هم می فرماید لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق رو اکرام نکن. خب عام ما نسبت به هر فردی از افراد علما ظهور داره، همه افراد علما رو شامل میشه، اعم از عدول و غیر عدول. بحثمون در اینه، خاص ما میگه نه، افراد عدول رو فقط شامل میشه، فساق از علما رو نمیگیره. حالا اگر اونجا عام میگه چه فاسق باشه چه عالم باشه اکرام کن، خاص میگه نه فاسق رو اکرام نکن، خب بعد ببینیم ظهور در عالم فاسق اینا با هم برخورد میکنن، اینجا تعارض میکنن. آیا عالم فاسق رو ببینیم چیکار کنیم؟ آیا ظهور عام مقدمه که بگیم اکرم کل عالمن جاریه که حتی عالم فاسق هم واجب الاکرامه، یا بگیم ظهور خاص مقدمه که بگیم عالم فاسق رو نمیشه اکرام کرد؟ اینجا علما بحث کردن که ظهور خاص مقدمه یا ظهور عام. آیا بالاخره فتوا بدیم به وجوب اکرام نسبت به عالم فاسق یا به حرمت اکرام نسبت به عالم فاسق؟ پس این برخورد عام با خاص که مثال زدیم و عالم فاسق که اجتماع این دوتاست و برخورد و تلاقیشونه، این دو قسم، یه وقت مخصصی که میاد متصله یه وقت منفصله. در هر دو صورت میخوایم ببینیم حکم چیه، نسبت به عالم فاسق آیا تحت عام داخله تا خاص حجت نباشه، یا تحت خاص داخله عام نسبت به این فرد فاسق حجیتی نداره؟ حرف الان اینه. خب پس بنابراین این مخصص متصل و این مخصص منفصل الان مورد کلام ماست. خب پس بنابراین حرف ایشون اینه در هر دو صورت عالم فاسق تحت خاص داخله، ظهور خاص نسبت به عالم فاسق حجت، یعنی اثبات حرمت میشه و اثبات وجوب. از اکرم کل عالمین نمیشه، یعنی ظهور عام نسبت به این عالم فاسق حجیت نداره، حالا چه در مخصص متصل چه در مخصص منفصل. فرقی که بین مخصص متصل و منفصل هست باید توجه بشه. در مخصص متصل که اون تخصیص متصلن به عام ما خورده، مثل این که میگه اکرم العلماء الا الفاسقین، خب این در یک کلام اومده، اینو میگن مخصص متصل چون وصل به عام ماست. اینجا اگر مخصص متصل شد از اول عام ما ظهور در فاسق نداره، ظهورشو از بین میبره. اگه گفت اکرم کل عالمن الا الفاسق، اصلا ظهوری برای اکرام عالم فاسق باقی نمیگذاره. این در مخصص متصل. ولی در مخصص منفصل که دو کلامه، یه بار فرمود اکرم العلماء، بعد مثلا فردا اومد در کلامی گفت لا تکرم الفساق منهم، خب حالا اینجا که اینو فرمود، خب آیا اون عام در عمومش ظاهر هست یا نه؟ خب بله، اون ظهور عام به جای خودش باقیه، چون کلامو پنجشنبه گفته عامو، خاصو در جمعه بیان کرده. خب وقتی گفت اکرم کل عالمن، این معلومه هم علماء عادل رو میگیره هم علماء فاسق رو، اینجا ظهور منعقد شده. اما جمعه که اومد گفت لا تکرم الفاسق، این قرینه میشه که ظهور عام نسبت به عالم فاسق حجیت نداره. پس بنابراین فرق مخصص متصل با منفصل در این شد، در مخصص متصل اصلا عام ظهور نداره، مخصص متصل جلوی اصل ظهور عام میگیره، ولی در مخصص منفصل ظهور عام جلوش گرفته نمیشه ولی حجیتش رو جلوشو میگیره، میگه حجت نیست. در هر دو صورت نتیجه با خاصه که اکرام عالم فاسق حرامه. حالا الان ایشون میخواد معنا کنه که گاهی مخصص متصله ظهور عام از بین میبره، در مورد برخورد با خاص و الا اکرم کل عالم نسبت به علماء عدول همین الانم ظهور داره و ظهورش هم حجته، اما ظهور عام رو در عالم فاسق از بین میبره که محل برخوردشونه. گاهی هم مخصص منفصله که حجیت کل عالم رو نسبت به فاسق از بین میبره. خب حجیت رو از بین ببره چی میشه؟ یعنی وجوب اکرام ثابت نمیشه نسبت به عالم فاسق، چون اکرم کل عالمن نسبت به عالم فاسق حجیت نداره. حالا که حجیت نداشت حکمش چیه؟ میگه لا تکرم الفاسق شاملش میشه. این میگه حرام اکرامش بکنی. پس بنابراین این مقدار رو ما الان متوجه شدیم. مخصص متصل و مخصص منفصل ما بهل اشتراکی داشتن و ما بهل امتیازی، یعنی فرقی با هم داشتن و جهت شراکتی. ما بهل اشتراکشون اینه که هر دوتا، چه مخصص منفصل چه مخصص متصل، قرینن عرفن بر مراد جدی متکلم. یعنی از این کلام مخصص که اومد تفسیر میکنه کلام عام رو که از متکلم صادر شده، چون ابتداعا متکلم به صورت عام گفت ما فکر کردیم مرادش در واقع هم عمومه، به دنبالش که دلیل خاص اومد این تصور ما رو باطل کرد و روشن کرد که مراد متکلم در واقع خصوص بوده. پس این مبینه، یعنی این خاص بیان میکنه که اون عام هم از اول مرادش خصوص بوده. هر یک از مخصص متصل و منفصل قرینه بر مراد متکلمن، مفسر مراد واقعی متکلمن. همونطوری که مخصص متصل قرینه است بر مراد متکلم، دلالت میکنه که متکلم از این کلام ما عدل خاص رو اراده کرده، باقی مونده رو اراده کرده. همچنین مخصص منفصل هم که میاد همین نقشو داره، اونم قرینه است که مراد متکلم از این عام ما عدل خاصه، باقی مونده در تحت عام بعد از تخصیصه. اونایی که خارج شدن در این حکم شرکت ندارن. این ما بهل اشتراکی که بین مخصص متصل هست با مخصص منفصل. اما ما بهل امتیازشون هم عرض کردیم، تفاوتشون در اینه که اگر مخصص ما متصل باشه از همون ابتدا که صادر شد جلوگیری از ظهور عام میکنه، در عموم نطفه ظهور رو نمیگذاره که منعقد بشه، ظهور رو در نطفه خفه میکنه و جلوی اصالت و ظهور رو میگیره، به خلاف جایی که مخصص ما منفصل باشه که کلام عامی از مولا صادر شده، ظهور در عموم هم پیدا کرده، ظهورش منعقد شده. هر کسی هم ببینه قضاوت میکنه که مراد عمومه. بعدن که روز جمعه دلیل خاص اومد در یک کلام جدایی، اون دلیل خاص بر این دلیل عام مقدم میشه، جلوی حجیت این ظهور رو میگیره، ولی جلو حجیتش رو میگیره نه جلو اصل ظهور رو، و باعث میشه که دلیل عام ما در بخشی از افراد حجیت نداشته باشه، متابعتش واجب نباشه. جلوی حجیت ظهور رو میگیره اما اصل و ظهور منعقد شده، کاری به کار او نداره. این دلیل خاص در هر دو صورت بر دلیل عام مقدم میشه، چه مخصص متصل باشه چه مخصص ما منفصل باشه، که یقدم الخاص علی العام، خاص ما بر عام ما مقدم میشه. حالا ممکنه که شما بگی که فلسفه این تقدیم چیه؟ چرا خاص بر عام مقدم میشه؟ حالا یا جلوی اصل ظهور رو میگیره یا جلوی حجیت رو، فلسفش چیه؟ اینجا ما بین مرحوم آخوند صاحب کفایه و میرزای نائینی اعلی الله مقامهما اختلافی هست. دو تا مبنا در مسئله موجود. آخوند صاحب کفایه و پیروانشون میفرمایند که یقدم الخاص علی العام، خاص بر عام مقدم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل خاص قوی تر از دلیل عامه، اقواست از دلیل عام، و القوی یقدم علی الضعیف، قوی هم بر ضعیف مقدمه. در میون ادلم اونی که قوی و گردن کلفتره مقدمه بر اونی که ضعیف و ناتوانه. خب از چه جهت خاص اقواست؟ حالا این که ما میگیم از چه جهت، یا به جهت اینه که خاص ازهر و عام میشه ظاهر، هر دوتا ظهور دارن ولی خاص ظهورش بیشتره. مثل این که دلیل عام گفته اکرم العلماء، ظهور داره در عموم، یعنی عادل فاسق همه رو میگیره. دلیل خاص میگه لا تکرم الفاسقین من العلماء، این ظهور داره در خصوص علمای فاسق. چرا ظهور خاص بیشتر از ظهور عامه؟ چرا اقواس؟ سرش اینه، چون دایره خاص از دایره عام محدودتره. هر چقدر دایره محدودتر باشه ظهور قوی تره، تا به اونجایی میرسه که به حد نص و صراحت میرسه، یه مصداق بیشتر نداره. مثلا اکرم العلماء دایرش وسیع تره، ظهورش ضعیف تره. اما لا تکرم الفاسقین من العلماء اختصاص به علمای فاسق داره، ولو یک به یک نام نبرده، اما دایره محدودتر نسبت به همه علما، که هم علمای فاسق رو میگرفت هم علمای عادل رو. هرچه دایره کلام و دلالت ما محدودتر بشه ظهور ما قوی تره، هرچی دایره وسیع تر بشه شمولش بیشتر باشه ظهور ضعیف‌تره. مثلا حیوان نسبت به انسان، حیوان چون دایرش وسیع‌تره ظهورش خیلی مجمله، انسان دایرش وسیع‌تر نیست، زیغ‌تره و محدودتره، ظهورش از حیوان قوی‌تره. زید دایرش از انسان خیلی محدودتره، پس ظهورش از انسان هم قوی‌تره، چون انسان به عموم شامل زید میشه ولی زید به خصوصه شامل زیده. حیوان به عموم شامل انسانه ولی انسان به خصوصه شامل انسان. پس بنابراین ظهور خاص بر ظهور عام مقدم میشه، یا به خاطر اینکه دلیل خاص ازهر دلیل عام ظاهر، و یا به خاطر اینه که دلیل خاص نص دلیل عام ظاهر. بعد یقدم النص علی الظاهر. نص کدومه؟ نص به اونی میگیم که توجیه بردار نیست، صریح صریحه، قابل توجیه نیست. ظاهر اونیه که توجیه برداره، قرینه میشه برخلافش آورد و گفت که من از این ظاهر اراده اینو نکرده بودم، اینو میشه توجیه کرد. دلیل عام ظاهره، دلیل خاص نصه. یقدم النص علی الظاهر، و نص همیشه بر ظاهر مقدم میشه. مثال بزنیم، دلیل عام گفته اکرم العلماء، این ظهور داره نسبت به فرد فرد افراد، تصریح که نکرده، نگفته زید و اکرام کن، عمر و اکرام کن، بکر عالم و اکرام کن، گفته همه علما رو اکرام کن، ولی به عموم شامل همه میشه، اما صراحت در افراد، تک تک افراد نداره. ولی دلیل خاص میگه لا تکرم زیدن العالم، زید عالم رو اکرام نکن، این نصه. دیگه نمیشه گفتش که آقا شما بگی من زید رو اکرام کردم نمیدونستم، یا آقا من نص آورده بودم، این که توجیه بردار نیست که بگیم مرادش مثلا از زید بکر بوده. این مبنای مرحوم صاحب کفایه. این رشته البته سر درازی داره، بحثش بسیار وسیع تره که دلیل نص قوی تره یا ظاهر قوی تره، از هر و ظاهر، مفهوم، منطوق، التزام، مطابقه، حقیقت و مجاز، اینا خلاصه بحثاش مصادیق فراوانی داره که الان ما فعلا نمیخوایم بگیم. این مبنای اول که هر جا ظاهر با نص برخورد کردن، نص مقدمه، از هر با ظاهر برخورد کردن، از هر مقدمه بر ظاهره. این مبنای مرحوم صاحب کفایه و من تبعه. خب اما مبنای دوم در مسئله در تقدیم دلیل خاص بر دلیل عام، مبنای محقق نائینی اعلی الله مقامه. ایشون اختراع کردن این مبنا رو و مرحوم مظفرم چون شاگرد ایشون بوده پذیرفته. اینه فلسفه تقدیم دلیل خاص بر دلیل عام، اینه که همیشه دلیل خاص اندل عرف قرینه است، نسبت به دلیل عام قرینیت داره. یعنی چی؟ یعنی عرف این دلیل خاص رو از دلیل عام جدا نمیبینه، اینو یه تبصره حساب میکنه، یه استثناء حساب میکنه، مکمل حساب میکنه، روشنگر مراد واقعی مولاست. چون بیانیت و قرینیت داره، یقدم البیان علی ذل بیان. ذل بیان عام ماست، بیان خاص ماست، همیشه بیان بر ذل بیان مقدمه. عام ما ذل قرینه است، خاص ما قرینه است، همیشه قرینه بر ذل قرینه مقدمه. خاص ما مبینه، عام ما مبینه، همیشه مبین بر مبین مقدم میشه. خاص ما مفسره، عام ما مفسره، همیشه مفسر بر مفسر مقدم میشه. خلاصه ما شئت فعبر عباراتنا شتا و حسنک واحد و کل الی ذاک الجمال یشیر. عبارات مختلفه ولی همش یک معنا و مقصود رو میرسون. پس این قرینیت در نزد عرف هست. ما وقتی که این رو فهمیدیم، اینجا یه سوالی مطرح میشه و اون این که سر امتیاز بین مخصص متصل و منفصل چیه؟ اگه متصل بود جلوی اصل ظهور رو میگیره، اما منفصل بود کاری به اصل ظهور نداره، سرش چیه؟ جواب اینه، این یک مقدمه ای داره جواب ما، بعدم یک کبرای کلی بعد بیان کنیم، بعدم تطبیق کنیم کبرا رو بر صغرا که ما نحن فیه که بحث عام و خاصه، بعدم استنتاج و نتیجه گیری کنیم. اینجا توجه بفرمایید، 4 مرحله باید طی بشه. مسئله کاملا دقیق، مبنایی هم هست که ثمراتش زیاده، اما مقدمه ای که باید بگیم اینه: به طور کلی هر کلامی که از متکلم صادر میشه 4 ظهور و دلالت داره. اول ظهور تصوری، دوم ظهور تصدیقی ابتدایی، سوم ظهور تصدیقی مستقر یا استعمالی، چهارم ظهور تصدیقی واقعی یا جدی. اما ظهور تصوری چیه؟ عبارت از اون ظهور تک تک مفردات که مثلا میگه اکرم العلماء. اکرم مادهش چیه؟ اکرامه. معنای اکرام معلومه. هیئتش چیه؟ امره. امرم معنای خودشو داره. العلماء چیه؟ بدون ال عالم معنای خودشو داره، با ال هم با هیئت هم معنای خودشو داره. مفید عمومیت. تک تک مفردات بالماده یا بالهیئت دارای معنای خاص خودشونن، اینو میگیم ظهور تصوری. یا مثلا میگیم اضرب زیدن، ماده ضربه، این خودش برای خودش معنا داره. هیئت هم ازره به هیئت امره، اینم برای خودش معنا داره. زیدم که مفعوله معنا داره. هر کدوم معنای مخصوصه به خودشونو دارن، اینو بهش میگیم ظهور تصوری. این یه قسم از ظهور. اما ظهور تصدیقی ابتدایی یا بهش میگیم ظهور تصدیقی مراعا به قول کتاب و متزلزل پا در هوا، این چیه؟ وقتی که متکلم کلامی رو به هر زبانی جاری میکنه، اینجا کلامی رو که میاره رو زبانش، وسط کلام هنوز فارغ نشده، تمام نکرده، برای این کلام در وسط کلام یه ظهوری پیدا میشه. این ظهور تصدیقیه، یعنی میشه تصدیق کرد که متکلم این معنا رو اراده کرده. یه ظهور تصدیقی پیدا شد که مراد متکلم اینه. اما نمیشه رو این ظهور قضاوت کرد. این ظهور تصدیقی متزلزله، بستگی داره که کلام به پایان برسه و قرینه بر خلاف این ظاهر اقامه نشه. اگه کلام تمام شد، بر خلافش قرینه بود، اون ظهور متزلزل میره، ظهور دیگه میاد. اگه قرینه بر خلافش اقامه نشه، اون ظهوری که در وسط منعقد شده و ابتدایی بود مستقر رو پابرجا میشه، دیگه اون ظهور قابل برداشتن نیست. ظهور تصدیقی متزلزل ابتداییه که در وسط کلام متکلم پیدا میشه. این متزلزل و مشروطه، شرطش اینه که قرینه بر خلافش نیاد. بستگی داره که تا آخر کلام قرینه بر خلافش بیاد یا نیاد. اگه قرینه بر خلاف اومد، اون ظهور میره. اگه نیومد، اون ظهور پابرجا میشه. اینو بهش میگن ظهور تصدیقی ابتدایی. قسم سوم ظهور تصدیقی استعمالیه. معناش اینه هنگامی که متکلم کلامی رو گفت، این کلام ظهور در یه معنایی داره. بعد که از این کلام فارغ شد، سخنش تمام شد، هیچ گونه قرینه‌ای بر خلاف اقامه نکرد، ما میگیم مراد متکلم اینه، تصدیق میکنیم که مرادش از این کلام عمومه. اونجا در قبلی در وسط کلام میگفتیم مراد اینه، اینجا در آخر کلام میگیم. پس این میشه مراد استعمالی. قسم چهارم ظهور تصدیقی جدیه یا ظهور تصدیقی واقعی. این چیه؟ وقتی که متکلم از کلامش فارغ شد، هیچ قرینه ای نه متصلن نیوورد، تا هنگامی که زمینه اووردن قرینه به طور کلی منتفی بشه از کلام که فارغ شد، اینجا تصدیق میکنیم که مراد واقعی هم همینه. ظاهر کلام حکایت از عموم میکرد، باطن کلامم که در دل مولا بوده معلوم میشه که عموم بوده. این مراد جدی و واقعیه. مثلا فرمود اکرم العلماء، این ظهور در عموم داره، چون العلماء جمع محلای به ال است. زیدم رفت در خارج، شروع کرد به اکرام علماء. زمان حاجت فرا رسید، اکرام رو که شروع کرد، به عالم فاسق که رسید گفت سلام علیکم، امروز ظهر منزل ما دعوتی، تشریف بیارید. به عالم عادلم که رسید گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، چون عادل بود بیشتر احترامش کرد. به سومی، به چهارمی، همه رو دعوت کرد. زمان حاجت رسید، قرینه ای نیامد در کلام، زمینه قرینه دیگه منتفی شد. اگر مراد مولا علماء عدول بود که عادل باشن، باید قرینه می آورد. حالا که نیاورده، زمینه آوردن قرینه منتفی شد. مراد جدی مولا همین عموم میشه. اینجا ظهور تصدیقی جدیه که معلوم میشه واقع و ظاهر هر دوتا یکی بوده، دیگه مراد باطنی عوض نشده، قرینه‌ای در کار نیست. شرط ظهور تصدیقی جدی اینه که قرینه بر خلاف این ظاهر نه متصلن نه منفصلن نیاد. خب البته اینم بگم ما که اینجا ظهور رو چار قسم کردیم، بعدن انشاءالله در مباحث حجت خواهد آمد که ما فقط یه ظهور بیشتر نداریم، نه چهار تا ظهور، اونم ظهور تصدیقی جدیه که قسم چهارمه. سایر اقسام رو ظهور که میگن این سهلنگاری و مسامحه هست. چرا؟ مثل اینکه دلالت تصوری رو دلالت نامیدن گفتیم مسامحه هست. این مقدمه بحث ماست. حالا این مقدار رو تطبیق کنیم تا ببینیم تا کجا میرسیم. الثانی المخصص المتصل و المنفصل. مخصص متصل و منفصل. ان تخصیص العامه علی نحوین، این که عام تخصیص بخوره به دو قسمه. الاول ان یقترن به مخصصه فی نفس الکلام الواحد الملقا من المتکلم کقولنا اشهد ان لا اله الا الله و یسما المخصص متصلا، این که مقرون شود به عام ما مخصص این عام در خود کلام واحد، یعنی در یک کلام، دو تا کلام نیست، پنجشنبه و جمعه نیست، هر دو کلام در همین امروز و همین ساعت گفته شد، همین الان، که در خود کلام واحد که القا میشه از متکلم، مثل این که بگیم اشهد ان لا اله الا الله، نه اینکه بگیم اشهد ان لا اله الا اللهشو بعدن بخوایم بگیم، نه همین الان میگیم اشهد ان لا اله الا الله. خب اینجا خوندیم اله نکره است در سیاق نفی که واقع شد، لا این افاده عموم داره. خب اشهد ان لا اله، هیچ الهی نیست الا الله، استثنا میکنه مگر ذات قدوس خدا، این رو بهش میگیم مخصص متصل. چرا؟ چون اون استثناء ما متصلا اومده کلام عام رو تخصیص زده، لا اله الا الله، تو دو تا کلام نی یک کلام. فیکون قرینتن علی ارادت ما عدل خاص من العموم، این قرینه می شود، یعنی این مخصص قرینه میشه بر اراده کردن ما ادای خاص از عموم، یعنی ما از عموم چی رو ما اراده کردیم؟ ما ادای خاص رو، یعنی غیر از خاص رو، یعنی اون عمومی که تخصیص خورده روش اون اراده شده، یعنی عموم مخصص در اصل اون مراد متکلمه. و تلحق بهی یا و تلحق بهی بل هی منه القرینة الحالية المکتنف به الکلام الدالة على ارادة الخصوص على وجه یصح تأویل المتکلم علیها فی بیان مراده. فرمود ملحق می شود به این عام ما، بلکه هی منه، بلکه این هم از همون است، یعنی از همون اون، یعنی مخصص متصل ملحق می شود به مخصص متصل. بعد ایشون می فرماید که نه اشتباه کردیم، بلکه اصلا هیه این از همون مخصص متصل حساب می شود. چی؟ اون قرینه حالیه‌ای که پیچیده شده است به اون قرینه کلام که دلالت دارد بر اراده خصوص، اینم حکم همون قرینه و مخصص متصل رو داره. مثلا مثل این که عبد حال مولا رو میدونه که همیشه از فساق فراریه، از فاسقا بدش میاد، وقتی گفت اکرم کل عالمین، هر چند که این کلام عموم داره، هر عالمی رو اکرام کن، یعنی چه فاسق چه عادل، ولی عبد خصوصیت مولا رو و حال مولا رو میدونه که او همیشه از فساق فراریه، اینجا قرینه حالیه است، ولو مولا نگفته اما حال مولا اقتضا میکنه که این عام ما مخصص باشه، یعنی عالم اختصاص داره فقط به عالم عدول، علماء عدول رو میگیره، عالم عادل رو، نه فساق. فساق از کلام خارج میشن. فرمود ملحق میشه به همین مخصص متصل قرینه حالیه، یعنی همونی که لفظ نیست، مولا لفظی نیورده، اما حال اقتضا میکنه که مولا مرادش همون تخصیص باشه، که پیچیده شده به اون قرینه کلامی که دال بر اراده خصوص است. میدونیم که مراد مولا خاصه، نعام، مرادش اکرام هر عالمی نیست، بلکه عالم عادل است. خب بعد میگه و تلحق به، ملحق میشه به این مخصص متصل. بعد فرمود بل هی منه، نه اصلا ملحقم نیست، بلکه عین خود اوست، اصلا از همین مخصص متصل حساب میشه. خب پس اراده خصوص شده بر وجهی که صحیح هست، تأویل یعنی اعتماد متکلم بر اون قرینه در بیان مرادش. اگر عبد تخلف کنه بره عالم فاسق رو اکرام بکنه، بعد مولا بگه چرا فاسق رو اکرام کردی؟ بگه مولا کلام شما عموم داشت، گفتی اکرم کل عالم، چه فاسق چه عادل. مولا حق داره او رو محاکمه کنه، بگه تو که روش منو میدونستی، من ولو قرینه نیوردم در کلام، تخصیص نزدم، اما میدونستی که منظور من عام مخصصه، یعنی عالم فاسق به هیچ عنوان منظور من نبوده. اینجا احتجاج میکنه. پس اون گونه ایست اون قرینه حالیه که صحیح هست، تأویل و اعتماد متکلم که مولا باشه بر اون قرینه در بیان مرادش. این یه قسم که مخصص متصل. قسم دوم، الا یقترن بهی مخصصه فی نفس الکلام بل یرد فی کلام آخر مستقل قبله او بعده. فرماید که مقرون بشود اون مخصص، مقرون بشود به اون، بله به اون عام ما، مخصص اون عام در خود همون کلام. ببخشید، الا یقترن، مقترن نشود، اشتباه شد، مقترن نشود به اون عام ما، مخصص اون عام در همون کلام، یعنی در همون کلام، در یک کلام مخصص با اون عام نیاد، بلکه وارد بشود مخصص در کلام دیگری که مستقل باشه، حالا یا قبل اون عام بیاد یا بعد عام بیاد. مثل که مولا اول فرمود لا تکرم الفساق من العلماء، اول خاص و گفت، فردا اومد فرمود اکرم العلماء. خب معلومه این خاص به همین عام میخوره، عام رو تخصیص میزنه. یا امروز فرمود اکرم العلماء، فردا فرمود لا تکرم الفساق منهم. چه خاص قبل از عام بیاد چه بعد از عام بیاد، بالاخره این میشه مخصص منفصل. و یسما المخصص المنفصله، یسما دو مفعولیه، مفعول اولش به عنوان نائب فاعل به خود همون مخصص برمیگرده و مخصص دوم میشه مفعول دوم. این مخصص اسمش مخصص منفصله، چرا؟ چون از عام ما جدا ذکر شده. فیکون و ایزن قرینتن، در هر حال چه مخصص متصل باشه چه منفصل باشه قرینه میشود، ایزن یعنی همچنین، یعنی مثل مخصص متصل قرینه میشه، علا ارادت ما عدل خاص من العموم کل اول، بر این که اراده شده ما عدای خاص از عموم مثل اون اولی که متصل بود. فاذن پس در این هنگام لا فرق بین القسمین من ناحیت القرینه علی مراد المتکلم، پس در این هنگام که هر دو قرینه هستن، فرقی بین دو قسم متصل و منفصل از ناحیه قرینیت بر مراد متکلم که مراد جدی متکلمه نیست، هر دو قرینه ان بر مراد و مقصود متکلم. پس فرق از چه ناحیه است؟ این از ناحیه قرینیت، هر دو گفتیم قرینن، این ما به الاشتراکشونه، و اما ما به الامتیاز فرقشون چیه؟ انما الفرق بینهما من ناحیه اخرى، فرق بین مخصص متصل و منفصل از ناحیه دیگری است، و هیه، و اون ناحیه ناحیه اقاد الظهور فی العموم، اون ناحیه منعقد شدن ظهور است در عموم ففل متصل لا ینعقد للکلام ظهور الا فی الخصوص، در مخصص متصل منعقد نمیشه برای کلام ظهوری مگر در خود اون خصوص که اصلا جلوی اون عموم و ظهور عام رو میگیره، در نطفه خفه میکنه، فقط اون خاص ظاهر میشه. ولی در فل منفصله ینعقد و ظهور العامه فی عمومه، در مخصص منفصل عام ظهورش منعقد میشه در عموم، ولی غیر ان الخاص ظهوره اقوا، غیر به معنا الاس، مگر اینکه اون خاص ظهورش اقوا از عامه، که این همون مبنای آخوند و منطبعه. فیقدم علیه من باب تقدیم الازهر علی الظاهر او النص علی الظاهر، که مقدم میشه این خاص بر عام از باب مقدم کردن ازهر بر ظاهر یا نص بر ظاهر که گفتیم. و سر و فیزالک، سر در این مطلب چیه؟ چرا خاص مقدم میشه؟ ان الکلام مطلقا العام و غیره، کلام به طور مطلق چه عام باشه چه غیر عام باشه، لا یستقر له الظهور، استقرار برای اون کلام پیدا نمیکنه ظهور، ولا ینعقد، ظهور منعقد نمیشه، الا بعد الانتهاء منه و الانقطاع عرفا، مگر بعد از انتهای از کلام، که کلام به نهایت برسه و منقطع بشه عرفا، یعنی کلام متکلم بگه اینجا دیگه کلام من منقطع شد، عرف بگه آقا کلام متکلم اینجا تمام شد. علا وجهن، بر گونه ای که لا یبقا به حسب العرف مجالون لالحاقهی به زمیمتن تسلح لان تکون قرینتن تصرفه ان ظهور ابتدایی الاولی، اونم بر وجهی که باقی نمونه به حسب عرف مجالی برای الحاق کردن این کلام به زمیمه ای که صلاحیت داشته باشه، یعنی قرینه ای که صلاحیت داشته باشه، تا قرینه ای باشد که تصرفه او که برگرداند کلام را، یا تصرفه او برگرداند اون قرینه کلام را از ظهور ابتدایی اولیش، و الا فل کلام مادام متصلا عرفا فان ظهوره مراعا، وگرنه کلام مادامی که متصل باشه و قطع نشده از نظر عرف، ظهورش مراعا و متزلزل و پادر هوا و مشروطه. فان انقطع من دون ورود قرینه علی خلافه استقر ظهوره الاول، حالا اگر منقطع شد کلام تمام شد بدون اینکه قرینه ای بر خلاف ظاهر بیاد، اون ظهور اولی کلام مستقر میشه. و انعقد الکلام علی، کلام منعقد بر همین ظهور میشه. و ان لحقت القرینه الصارفه تبدل ظهوره الاول الی ظهور آخر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.